مطلقا هیچ تنافی با اراده و مشیت الهی نداره، اما طبیعی است و ما همه میدانیم که میفرماید ابا الله ان یجر الامور الا به اسبابها. قطعا اراده خداوند متعال این بوده که در عرصه و در صحنه کربلا وجود امام سجاد علیه السلام بدون آسیب باقی بماند، به عنوان عرض بکنم که وارث سلسله امامت از پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام.
این اتفاق سابقه تاریخی هم داره، خود حضرت موسی در دربار فرعون
بله
رشد پیدا کنه.
احسنت. میخوام عرض بکنم که وقتی بعضی از عزیزان ممکنه که حالا خورده بگیرن یا ناراحت بشن از این، اما واقعیت مسئله اینه که کارهایی که در عالم اتفاق میفته همش بر مبنای عرض بکنم که حکمت است، همش بر مبنای اسباب و عللی است که خداوند متعال در عالم قرار داده. ما هم اگر این مطالب رو عرض میکنیم در راستای همون اراده الهی است، اما خب این اراده الهی در این مجرا و در این سلسله اتفاقات رقم خورده و خب طبیعتا ما هم تحلیل و بررسی میکنیم و خیلی به نظرم میاد که این تحلیل و بررسی ها برای پاسخگویی به سوالات ذهنی و سوالات تاریخی و کلامی که ممکنه برامون ایجاد بشه میتونه مؤثر باشه.
بسیار عالی. حالا اگر ما این نوع تحلیل و این نوع بازخوانی حضور امام سجاد در واقعه عاشورا، در روز عاشورا رو در نظر بگیریم، یک اتفاقی رو داریم بعد از عاشورا، هنگامی که ایشون ترا تحت عنوان اسیر حرکت میکنن میان به سمت شام و هنگامی که از شام برمیگردن به سمت مدینه و هنگامی که در مدینه هستن و همه اینها به تعبیری در دوران در حقیقت یزید ابن معاویه است. خب ما ممکنه به حسب ظاهر بپذیریم بگیم بله اصلا ایشون شرایط فیزیکی مناسبی نداشتن به خاطر بحث بیماری که بخوان در اون قائل حضور پیدا کنند و جهاد کنند و بله به همین دلیل به شهادت نرسیدن. اما بعد از این که ایشون اومدن و به شام رسیدن و از شام اومدن سمت مدینه، خب این بیماری که همیشگی نبود برای ایشون، خب چرا ما ظهور و بروز امام سجاد رو مثل حضرت زینب سلام الله علیها نداریم؟
بله، عرض بکنم که بعد از اینکه کاروان اسرا از شام برمیگردند به کربلا و بعد هم به مدینه، شما نگاه که میکنید در تاریخ میبینید اتفاقا نقش امام سجاد و تأثیرگذاریشون در جامعه مسلمین خیلی بروز و ظهور جدی تری پیدا میکنه نسبت به جریان عاشورا. فقط من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، اونم این هست. ببینید جامعه اسلامی در زمان بعد از کربلا و بعد از قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک جامعه منحط عرض بکنم که لبه پرتگاه سقوطه، به این معنا که مقدس ترین مکان مسلمین که کعبه هستش و خانه خدا هستش از سوی خود مسلمین مورد تعرض قرار میگیره. این یک زنگ هشدار خیلی جدیه برای جامعه اسلامی. بله. و بعد مدینه و قبل از اینکه خانه کعبه عرض بکنم که مورد تعرض قرار بگیره، مدینه تو نبی، شهری که به نام پیامبر اکرم نامگذاری شده، مردمی که درش زندگی میکنند هنوز افتخار میکنند به اینکه پیامبر اکرم در بین ما زندگی میکرده، از سوی خلیفه حکومت اسلامی در حقیقت اون زمان مورد تعرض آنچنانی قرار میگیره که مال، جان و ناموسشون 3 روز حلال شمرده میشه. ببینید این اتفاق بی سابقه است در جهان اسلام. شما هیچ کجا در قبل از این در جهان اسلام نمیبینید که مسلمین اینجوری به همدیگه متعرض شده باشن. خب در یه همچین وضعیت و در یه همچین شرایطی بعد ما نگاه میکنیم میبینیم امام سجاد علیه السلام در مدینه در همین وقایع به عنوان یک پشتوانه، به عنوان یک حامی، به عنوان یک سرپرست اجتماعی برای مردم که بر قلوب مردم حکومت میکنن نقش ایفا میکنن. در همین جامعه امام سجاد علیه السلام دعاهای صحیفه سجادیه رو که شما میخونید جدای از همه معارف بلندی که داره یه لطافتی داره دعاها، نشون دهنده اینه که قلب‌های مرده نیاز به معنویت داشته و امام سجاد علیه السلام مشغول درمانگری است، اما درمانگری که نتیجهش ممکنه همون روز و همون ساعت خودش رو نشان
نده.
درمانگری که ممکنه سالهای بعد، ممکن نه قطعا ما سالهای بعد رد پای عرض بکنم بهتر شدن حال جامعه اسلامی رو از برکت حرکت امام سجاد و ائمه طاهرین بعدشون مشاهده میکنیم.
حقیقتش من فکر میکنم به همین فرمایش حضرت عالی مبنی بر این که وقتی حرمت خود خونه خدا حفظ نمیشه، اصلا چه جایی این هست که کسی بخواد در رابطه با خودش یک حریمی رو در نظر بگیره، تازه با اون سابقه ای که پدر و برادرانش رو در واقعی خیلی دوری هم نبوده به شهادت رسوندن. پس به نظر میاد کار کاملا عقلانی بوده که در چنین فضایی به همون بحث تربیتی که از سالی اشاره فرمودید بپردازن. ما میبینیم که در همین صحیفه سجادیه در فرازهای مختلف در هر ادعیه که هست در جاهای مختلف درود بر محمد و آل محمد، و این خودش انگار یک مبارزه منفی، یک تربیتی است که غیر مستقیم انگار داره دلها رو هوشیار میکنه، بیدار میکنه، واکسینه میکنه نسبت به اینکه اون پیام سب و لعن و اون قساوت رو میبایست به کناری بذارن یا حداقل آشنا بشن با درود بر پیامبر و خاندان او، که این نقش خاندان خیلی به نظر پررنگتر میاد. آیا با این رو نگاه کردن موافق هستی؟
بله حتماً. صحیفه سجادیه اگر ما یک منظومه‌ای تصور بکنیم، ترجیع بند این منظومه صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان طاهرینشون هست. و من اضافه بکنم به مطالب خوب حضرت عالی این رو که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه و در این نهضت تربیتیشون، چون ما بعضی وقتا میگیم نهضت تربیتی، بعضی اعتراض میکنن فکر میکنن چیز کم ارزشیه، یا خدایی نکرده مثلا داریم ارزش یه مسئله ای رو میاریم پایین، توقع دارن که مثلا اگر امام در جامعه کاری کرده یه کار مثلا خیلی فیزیکال عجیب و غریب آنچنانی باشه. ولی واقعا این نهضت تربیتی مقدس و ارزشمند امام سجاد علیه السلام، شما نگاه که میکنید درش حضرت دارن آدرس میدن، در یه سردرگمی مردم جامعه اسلامی گرفتار شدند، خلیفه هایی که نو به نو ظهور میکنن، یه عده‌ای باهاشون بیعت میکنن، با عده دیگری میجنگن، بعد اینا از بیعت یکی خارج میشن به بیعت دیگری در میان، یه شرایط عجیب و غریبی مردم جامعه اسلامی درش گرفتارن و یک اضطرابی درشون هست. شما نگاه که میکنید ببینید امام سجاد علیه السلام شاید این آرامش صحیفه مبارکه سجادی همین امروز هم به ما منتقل میشه، یعنی از ورای این سالهای طولانی همین امروز هم آدم گاهی دعاهای صحیفه سجادی رو میخونه یک احساس آرامشی بهش دست میده. امام سجاد علیه السلام در عین این که دارن جامعه رو تربیت میکنن، به این جامعه ملتهب و پرتلاطم دارن آرامش میدن، در عین حال دارن آدرس هم بهش میدن که اگر دنبال سعادت هستی، اگر دنبال آرامش هستی، اگر دنبال رها شدن از فتنه ها هستی، ترجیع بند این منظومه زیبا معرفی پیامبر اکرم و خاندان طاهرینشون هست. و من در این آخر کلام میخوام این رو اضافه بکنم که اون وقت شما نگاه میکنید میبینید در عصر امام صادق علیه السلام، ما هی میگیم که مثلا امام صادق علیه السلام به تعداد زیادی شاگرد داشتن، خب این یک دفعه در جامعه اتفاق نمیفته. جامعه ای که دستش به خون حسین ابن علی علیه السلام آلوده شده، جامعه ای که تیغ کشیده به روی نوه پیامبر اکرم، همین جامعه اسلامی با گذشت چندین سال میاد میشینه پای درس امام صادق علیه السلام. و این چیزی نیست غیر از نهضتی که امام سجاد علیه السلام با شناسایی دقیق، با حرکت حساب شده و عرض بکنم زیبای خودشون مدیریت کردن، محصولی رو که ما میبینیم که امروز هم سر سفره همین محصول ما داریم ارتزاق میکنیم، چیزیست که در عصر صادقین علیه السلام، خصوصا عصر امام جعفر صادق علیه السلام، ثمره این حرکت زیبای امام سجاد علیه السلام هست.
از میهمان برنامه حجت الاسلام و المسلمین کثیری پژوهشگر دینی تشکر میکنم و همینطور تشکر ویژه از شما عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی کردید. آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های شما رو داریم. شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از همراهیتون با رادیو ایران ممنون و سپاسگزاریم. شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده میراث خاکریزها باشید.
از شیپور جنگ تا زنگ پیشرفت،
همه دست به دست هم دادیم و دشمن رو این شکلی نابود کردیم که میبینیم.
اونا وقتی مجموعه توان جمهوری اسلامی رو با توان خودشون مقایسه میکنن، میبینن که قابل مقایسه نیست.
سلاح‌هایی برای مبارزان دهه پنجم انقلاب.
بحث توانمندی‌های دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
میراث خاکریزها،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سال 1357 و تظاهرات میلیونی و جمعیت انبوه بانوان.
این بچه 40 روز ما بغل می‌گرفتیم با بچه‌های دیگه، دخترای دیگه هم، بعد اسامیشون رو می‌نوشتم تو یک کاغذ. چه کارا می‌کردم؟ می‌ذاشتم تو جعبه قوطی کبریت، می‌ذاشتم تو جیباشون که اگه تیرانداز چیزی کردن بدونن این بچه مال کیه، کیه کجاست.
فقط در تجمعات نبود، در اوج مبارزه هم صدای زنان شنیده می شود. حتی زیر شکنجه ساواک هم رفتند.
خشنترین و وحشتناکترین بازجوها حسینی بود دیگه.
در زندان شکنجه های فراوانی بود، از سیخ و اتو و نمیدونم دستگاه هایی بود مثل آپولو و دیگه زیر هشتی قرار گرفتن و که آثارشان بعد از 40 سال هنوز روی بدنم.
این راه ادامه داشت. تصویر مادری که چمدان فرزندش را می‌بندد و او را راهی جبهه می‌کند، یا تصویر همسری که تا پای اتوبوس می‌آید و همسرش را برای رفتن به منطقه جنگی بدرقه می‌کند. عاشقانه‌ترین صحنه است که در 40 ساله انقلاب دیده‌ایم. واقعاً زنان ایران در دوران دفاع مقدس چه کردند؟ همان روزهای اول جنگ که شهرها بی‌دفاع بودند و با کمترین سلاح می‌جنگیدند، مردم عادی خودشان حافظ شهر شدند. زنان هم پای کار بودند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سال 1359.
مسئله دیگری که لازم می‌دونم عرض بکنم، نقش زنان در این جنگ. ما در انقلاب هم نقش زن را در جامعه خودمان دیدیم، در این جنگ هم نقش زنان را در تسریع حرکت جنگ داریم میبینیم. باور کنید که زنان سهم بسیار مؤثری در این حرکتی که ملت ایران داره انجام میده داشتند. من به خواهران عزیزم به عنوان اطلاع و تذکر عرض می کنم، شما نقشتون بسیار ارزنده است. داشتن پشت جبهه، تشویق مردان، راضی شدن به فداکاری شوهران و فرزندان و برادران و پدران، فراهم آوردن و تهیه کردن بسیاری از چیزهایی که در جبهه لازمه، نقش پرستاری و کمک و امدادگری که امروز بسیاری از خواهران در جبهه به عهده دارند یا در پشت جبهه، این از برکات انقلاب ماست.
واقعیت این است که امام خمینی رحمت الله علیه زنان جامعه را به عنوان یک عضو پیشرو می‌دانستند. بنابراین هم در پیروزی انقلاب و هم در جنگ تحمیلی فراتر از تشریفات به آنها ارج و مقام دادند.
الان ایران تقریبا یک مدرسه شده است و در هر جای ایران که انسان نگاه می‌کند، بانوان اونجا مشغول فعالیت اسلامی، دینی و حتی فعالیت سیاسی هستند، با حفظ عفافشون، با حفظ شرفشون.
جنگ فقط خط مقدم نبود. اینجا در پشت جبهه ها زنان مدیریت حمایت مردمی را داشتند. سردار افشار از فرماندهان دفاع مقدس.
و البته در خود منطقه عملیاتی هم این پشتیبانی ها وجود داشت. مثلا یه جایی معروف هست به نام چایخانه در اهواز که محلی بود برای شستشوی البسه رزمندگانی که مجبور شده بودن یا پتو و وسایل دیگه‌ای که از خطوط مقدم به عقب می اومد، برای اینکه اینها صرفه‌جویی بشه، دور انداخته نشه. در این چایخانه یه مرکزی بود برای شستشو و تمیز کردن و برگردوندن اینها به انبارهای لوجستیکی سپاه. این خودش خیلی تعیین کننده بود و خاطرات زیادی در این چایخانه وجود داشت که کتابی هم تحت همین عنوان چایخانه و نقش زنان در این رابطه چاپ شده و منتشر شده.
این روزها تاریخ جنگ به روایت زنان هم در جامعه ایران زیاد شنیده می شود. کتاب هایی مانند دا، دختر شینا، فرنگیز، من زنده ام، نامه های فهیمه، لیلا، ننه علی و خیلی های دیگر داستان جنگاوری های زنان ایرانی در دفاع مقدس است. رهبر معظم انقلاب درباره کتاب فرنگیز این بانوی قهرمان ایرانی گفتند:
بذارید بدونن در آبادان چه گذشت، در خرمشهر چه گذشت، در جنگ ها چه گذشت، در روستاهای ما چه گذشت. این شهرحالی که برای این خانم کرمانشاهی فرنگیز که نوشتن، این من یه حاشیه‌ای نوشتم اونجا، در اون حاشیه نوشتم ما نمیدونستیم در روستاهای منطقه جنگی چه حوادثی اتفاق افتاده. ما واقعا، من بارها این رو گفتم، ما این تابلو رو، تابلوی زیبایی است، اما از دور دیدیم این تابلو رو. هر چی انسان به این تابلو نزدیکتر بشه، ریزکاری های این تابلو رو ببینه، بیشتر شگفت زده میشه.
در روزهای داغ خوزستان و یا شبهای سرد کردستان که مردان را طاقت و صبوری نبود، زنانی بودند که آرام و خاموش مشغول خدمت بودند، درست در خط مقدم. سرلشکر مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان ایران:
نقش زنان در دفاع مقدس رو میتونیم در سه بخش بهش بپردازیم که هر کدوم در جای خودش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. یک بخش، بخش در واقع حضور خود اونها در صحنه‌های رزم و مجاهدت بود، مثل خانم‌های امدادگر، خانم‌های پزشک پرستار و خانم‌هایی که در شهرهای مثل خرمشهر، آبادان موندن و شهر رو ترک نکردن، مثل شهید مریم فرهانیان که در خط مقدم آبادان به شهادت میرسه. یک بخش این بوده که حالا در غرب، در گیلان غرب، در جبهه‌های جنوب غرب در واقع شاهد این حضور بودیم. یک بخش، بخش کمک و پشتیبانی از جبهه‌ها بود که خب با تشکیل هزاران ستاد پشتیبانی جنگ، حتی خانم‌ها در منزلشون ستاد پشتیبانی تشکیل می‌دادن برای کمک رسانی به جبهه. و یه بخش بسیار بسیار مهم، حضور معنوی و پشتیبانی معنوی از 8 سال دفاع مقدس بود که فرزندانشون، پدر و همسرشون رو بدرقه میکردن به سمت جبهه‌ها و بعضا تا 5-6 فرزند رو داریم که در واقع در جبهه‌ها به شهادت رسیدن و این مادران و همسران صبور و مقاوم نشون دادن که چگونه میتوان احساس مادرانه رو با مجاهدت درآمیخت و زیباترین صحنه‌های ایثار و مقاومت رو رقم زد.
جنگ تمام شد، اما قصه دلاوری های زنان این سرزمین هنوز شنیدنی است. قصه هایی که فقط شنیدنش برای نسل امروز ما هیجان است و عشق و ارادت به رزمنده ها و شهدا. اما ایران امروز چه زنانی دارد و میراث دفاع مقدس چگونه به کارش می آید؟ شاخصه حضور زنان در عرصه مدیریت کشور موضوع پسندیده است. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
اینکه 30% مدیریت کشور رو در اختیار خانم ها قرار بدیم، این کار کار درستیه.
در کره جنوبی 18% پژوهشگران زن هستند. در اتحادیه اروپا 33% و در ایران اعضای هیئت علمی 24% و در عربستان سعودی حدود 2%. همان گونه که در ادبیات دفاع مقدس شنیدیم، علاوه بر روایت زنانه از جنگ، نویسنده‌های زن هم در این سال‌ها افزایش چشمگیری داشتند. بیش از 12,000 نویسنده زن داریم. در ادارات و سازمان‌ها حضور آنها پررنگ است. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
تعداد مدیران پایه و میانی که طی سال گذشته انتصاب یافتند در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها 174 زن انتصاب پیدا کردند. در حال حاضر گفتند 28 معاون وزیر و همتراز، 17 مدیر عالی انتصاب شدند، 180 مدیر میانی و 429 مدیر پایه، جمعاً 636 انتصاب ما داشتیم.
در دوره جنگ تحمیلی بیمارستان‌های جنگی هم میزبان زنان بودند. الان این میراث همچنان فعال است. پزشکان عمومی زن با رشد 16 برابری از 3500 نفر در سال 1355 به 60000 نفر در سال 1395 رسیده و بانوان پزشک متخصص از 597 نفر به 30000 نفر رسید، که نشان از رشد 50 برابری در این حوزه است و انقلاب اسلامی در جهت ارائه خدمات پزشکی به بانوان 5300 پزشک فوق تخصص نیز تربیت کرده است. در ورزش هم میراث معنوی و دینی زنان دفاع مقدس همچنان خلق قهرمانی می کند.
این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب میرن در میدان خیلی چیز مهمی است. یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی میسته، همه رو وادار میکنه به اینکه او رو تکریم کنن و تجلیل کنن. این چیز کمیه؟
اما اگر خواسته باشیم با درک درستی از معنای دفاع مقدس به زن امروز نگاه کنیم، چه حرفهایی از روزهای دفاع مقدس برای امروز ما وجود دارد؟ سرلشکر مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان ایران:
بازخوانی موفقیت خانواده در دوران دفاع مقدس، بازخوانی ایثار و فداکاری که امروز شاید یک حلقه گم شده ما در مسیر زندگی، عدم فداکاری و خودمحوری، یعنی خودمحوری و فردگرایی بسیار داره لطمه میزنه. ما اگر برگردیم دوران دفاع مقدس، کسی برای خودش چیزی رو نمیخواست، بلکه همه چیز رو برای همدیگه میخواستن. وحدت و هماهنگی و پشت هم بودن و ایثار و فداکاری دوران دفاع مقدس امروز دقیقاً راه‌های برون رفت از بحران‌هایی است که پیش روی ما قرار داره. از فردگرایی تا موضوع ازدواج، ما بسیاری از رزمندگان ما در سنین پایین ازدواج کردن و زندگی موفقی رو داشتن.
مادرانه ترین مفاهیم هستی چیزی جز عشق و فدا شدن نیست، مفاهیمی که ملت ایران برای دین و وطنشان آفریدند و ماندگار شدند.
هر ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهند به او تحمیل بکنن، مقاومت میکنه، امتناع میکنه، ایستادگی میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشت يا فتاة بهامو حسين ما حسين ما اي سين دست و فازر در خون حسين ما
فصل عذاب آمد دل غم گره خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتن چرا خاکت نکرده،
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. گاهی افراد یک برخوردهایی میکنن و وقتی که کسی از اونا سوال میکنه مثلا چرا این حرفو زدی، موجب رنجش شد، مثلا توهین کردی به یکی یا کسی رو داری تحقیر میکنی، دست میندازی، این خوب نیست، میگن که با ما شوخی میکردی. خب این شوخی کردن یه حد و حدودی داره. شوخی کردن که دیگران رو بخواد دست بیاندازه به دیگران، تهمت بزنه و تحقیر بکنه، شوخی کردن نیست، این گناهه. اینو در نظر داشته باشیم که ما با این ملاک‌ها نمیتونیم هر کاری دلمون خواست انجام بدیم و بعد بگیم حالا قصدی که نداشتیم، شوخی داشتیم، شوخی میکردیم. نه، شوخی کردن حتی در این موارد هم جایز نیست. تعبیری درباره منافقین هست در سوره مبارکه توبه که اینا دست مینداختن، گاهی تیکه مینداختن، متلکی میگفتن به پیامبر. آیه 65 سوره مبارکه توبه اومد، ولا ان سالتهم، اگه از اونو بپرسی که مثلا این چه حرفی بود زدیم، لیقولون انما كنا نخوض و نلعب، گفتن بابا ما فقط شوخی میکنیم، بازی میکنیم، قصدمون نبود که حالا یه حرفی همینجوری زدیم. خطاب اومد که قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، شوخی میکردین، حالا دیگه با خدا، با آیات خدا، با پیامبر شوخی، اینا جایز نیست. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر عذرخواهی نکنید پس از ایمانتون کافر شدید. یعنی این رفتارها بوی کفر میده. حواسمون باشه با بهانه این که این شوخیه و این حرفا، در حقیقت اصول انسانیت و الهی رو زیر سوال نبریم، حرمت افراد رو زیر پا نذاریم، دست نندازیم، متلک نگیم، اسم در نیاریم برای افراد. اینها هیچ پذیرفتنی نیست، اینها بوی کفر میده. تعبیر قرآن اینه، اگر عذرخواهی نکنید و به تعبیر توبه نکنید، این یعنی کفر ورزیدید شما. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمین. اگه از یه گروهی بگذریم خب یه گروه دیگه به هر حال اینا رو عذاب میکنیم. یعنی حالا اینطوری نیستش که هر کس هر کاری دلش میخواد انجام بده و بعد بگه شوخی میکردم. پناه میبریم به خدا از اینکه خدا اینا کرده، توجیهگر رفتارهای زشتمون باشیم. رفتار انسانی و الهی کاملا مشخصه. کسی رو اذیت و آزار نکنیم، به کسی تهمت نزنیم، کسی رو تحقیر نکنیم. اینها نشانه های مروت و جوانمردی و انسانیت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدا